بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تأثیرات کواکب در حوادث ارضیه که در نجوم احکامی مطرح است، اینها به گونه ای نیست که موجب سلب اراده و اختیار از انسان بشه. لذا دیروز عرض کردیم که اینها رو نمیشه به صورت قطعی و یقینی مطرح کرد به جوری که سلب اختیار از انسان بکند. ناصر خسرو اون شعر رو دیروز گفتیم: نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را. تو خود میکنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیکختری را. خلاصه اینا اینجوری نیست که انسان را مجبور بکند، و این نکته ایه که حتما باید در باب نجوم احکامی مورد تأکید قرار بگیرد. بعد از بیان تناسب و ارتباط و آثار حکمت حق تبارک و تعالی در افلاک و کواکب، حالا ایشون میخوان بحث ارتباط و تناسب و آثار حکمت و قدرت و علم حق تبارک و تعالی را در عناصر بیان بفرمایند. همونطور که افلاک به صورت کرات هستند، عناصر هم، عناصر اربعه هم، اینا به صورت کرات هستند، کراتی که بر یکدیگر احاطه دارند، از بالا به پایین، یعنی مادون فلک اول که فلک قمر باشه کره نار قرار گرفته که احاطه داره بر اون سه عنصر دیگر. پایین تر از کره نار کره هواست، پایین تر از کره هوا کره آبه، و پایین تر از همه کره زمینه، یعنی عنصر خاک. و این کرات محیط بر یکدیگرند. به غیر از کره آب که احاطه تامه بر کره خاک ندارد، سه چهارم کره خاک رو آب فرا گرفته و یک چهارمش که رو به مسکون باشه که در نیم کره شمالی است، این بیرون از آب است. خب حالا ببینید چرا مادون فلک قمر کره نار قرار گرفته. چرا کره خاک به جای کره نار مادون فلک قمر نبود؟ یعنی زمین به جای کره نار قرار می گرفت، چرا اینجوری نشده؟ و چرا کره نار قرار گرفته. اما اینکه کره زمین مادون فلک قمر قرار نگرفته به سه دلیله. یکی به خاطر عدم تناسب، کره خاک، خاک کثافت داره به معنای غلظت و تراکم، خب فلک لطافت داره، شفافیت داره. خاک ظلمت داره، تاریکه، ظلمانیست. افلاک نورانی هن، نوری هستن. پس بنابراین تناسبی بین خاک و بین افلاک وجود نداره تا اینکه مادون فلک قمر کره ارض و خاک قرار بگیره. این یه دلیل. دلیل دیگر این استش که اگر کره خاک مادون فلک بود میسوخت، اون حرکت سریع و شدیدی که فلک داره خب اون ایجاد حرارت میکنه و با حرارتی که از اون حرکت سریع و شدید فلک تولید میشه این زمین میسوخت. دلیل سوم اینه که بر فرض اینکه نمیسوخت، نبات و حیوان و انسان نمیتونستن روش زندگی بکنن. حال تازه نمیسوخت، از داغی نبات، حیوان، انسان اینا نمیتونستن روی کره زمین زندگی بکنن. به این سه دلیل کره ارض مجاور فلک قرار نگرفته. و اما اینکه کره نار قرار گرفته، به خاطر تناسبی که آتش با فلک داره در لطافت و در نوریت، تناسب نار با فلک باعث مجاورت شد که اینا مجاور هم قرار بگیرن. چرا عنصر دیگری غیر از نار مجاور فلک قرار نگرفت؟ خب عرض رو گفتیم، هوا، اون چرا به جای کره نار مجاور فلک، مادون فلک قمر قرار نگرفت؟ علتش اینه که اگر مثلا هوا مجاور فلک قرار میگرفت، مادون فلک قمر، به خاطر حرارت حرکت شدیده فلک اون عنصر آتش میگرفت. بعد زمیمه میشد باز به عنصر آتش، چون فرض اینه که عنصر آتش هم بعد از او بود و این دوتا آتش زمیمه میشدن به هم و زمین هم آتش میگرفت و همه عناصر میسوختن، همه عناصر آتش میگرفتن. لذا مادون فلک قمر کره نار قرار داده شده. بعد ایشان می‌فرمایند که چون غالب بر ابدان و اجسام نبات و حیوان و انسان یبوست یبوست که همون خشکی باشه در مقابل رطوبت، این غلبه داره در بدن و جسم نبات و حیوان و انسان. خب این بدن نبات و حیوان و انسان میخواد مجاور زمین باشه، یعنی میخواد روی زمین زندگی بکنه و حیات پیدا بکنه، لذا عنصر خاک و ارض و زمین هم بارد و یوبس خشک قرار داده شده. باز کره آب چرا احاطه تام به زمین پیدا نکرده؟ برای اینکه جای نفس کشی برای نبات و حیوان و انسان باشه، یعنی اینا بتونن هوا را که محیط بر کره آب است بتوانن استنشاق بکنن، تنفس بکنن. باز هوا چرا مجاور آتش قرار گرفته؟ یعنی پایین تر از کره آتش کره هواست. به خاطر تناسبی که هوا با آتش در حرارت و میعان داره، هر دو هارن، یعنی هم آتش هاره هم هوا هاره و هر دو میعان دارن، جریان دارن. باز چرا آب واسطه بین هوا و ارض و زمین قرار گرفته؟ کره آب چرا وسط هوا و زمین قرار گرفته؟ به خاطری که از جهتی تناسب با هوا داره، از جهت میعان. از جهتی هم تناسب با خاک داره، از جهت برودت. ببینید این عناصر اربعه، آتش هار و یابسه، هوا هار و رطبه، ما بارد است و رطبه، و تراب بارد است و یابسه. بعد ایشان می فرمایند که چرا افلاک و عناصر به جز زمین، اینا شفاف هست، فقط زمینه که شفاف نیست و الا اون سه تا عنصر دیگه و افلاک، افلاک و کواکب، اینا شفاف هست. چرا شفافن؟ به خاطری که اگه شفاف نبودن نور افلاک و کواکب به زمین نمیرسید، متوقف میشد در اینها و برمیگشت، به زمین نمیرسید. خب حالا چرا یکی زمین شفاف نباشه؟ زمین هم شفاف میشد. زمین اگر شفاف میشد به واسطه نور افلاک و کواکب حرارت پیدا میکرد و قابل زندگی نبود، قابل حیات نبود. اینها آثار حکمت و علم و صنع حق تبارک و تعالی است که در خلقت و آفرینش سماوات و ارض، افلاک و عناصر دیده میشه. و بعد این فصل تمام میشه، باز فصل بعد در شمه ای از آثار حکمت حق در خلق مرکبات، که حالا این رو تطبیق بکنیم وارد بشیم در اون فصل. نه حالا کاری به اون نداریم، گرم میشد، گرمتر از این داغ میشد، به خاطر نور دیگه، نور دیگه از این، آره دیگه از این ورم میتابید. ثم من عجائب الحکمه و غرائب اللطف و الرحمه حسن و ترتیب العناصر و جعل الارض فی وسط الکل. از عجائب حکمت و غرائب لطف و رحمت حق تبارک و تعالی نیکویی ترتیب عناصره، که اول پایین تر از فلک قمر آتش، پایین تر از او هوا، پایین تر از او آب و پایین تر از همه خاک. و جعل ارض که همون خاک باشه در وسط کل، در مرکز، مرکز عالم جسم. چرا زمین آخر قرار گرفته؟ چرا مادون فلک قمر نبود؟ به سه دلیل: لمناسبت الکسافت و الظلمه للبعد عن افق النور. یکی این که اون زخامت و تراکمی که عرض داره و همچنین ظلمت که نور نداره، خب این مناسبت داره که دور باشه از افق نور که افلاک باشه، پشت سر افلاک قرار نگیره، آخر از همه قرار بگیره. یه دلیل. دلیل دیگر: ولأنها لو کانت مجاورتا للأجرام العلویه لاحترقت به شدت تسخین الحرکت دائمه. اگر ارض مجاور افلاک بود میسوخت به واسطه شدت گرمایی که حرکت دائمی فلک داره. این دو دلیل. دلیل سوم: ولأنها علی تقدیر بقائها هناک ما کان یمکن ان یتکون علیها حیوان ولا ینبت منها نبات. به خاطر اینکه ارض بر فرض بقاء ارض هناک، یعنی مجاور افلاک، حالا نمی سوخت، اگر باقی هم میمون و نمی سوخت و خاکسترم نمی شد، خب ممکن نبود که تکون پیدا بکنه بر ارض حیوانی. ولا ینبت منها نباتون، از ارض نباتی بروید، یعنی دیگه جانداری نمیتونست روی زمین زندگی بکنه. و جعل النار مجاورتا للفلک. یا اینکه و جعل النار مجاورتن للفلک، عطف بر اون جعل قبلی که من عجایب الحکمه جعل الارض فی وسط الکل و جعل و ج و ج و ج و بله و جعل النار مجاورتن للفلک، که مصدر باشه نفعه. باز از عجایب حکمت مجاورت کره آتش با فلک، مادون فلک قمر قرار گرفته. چرا؟ به چه دلیل؟ لمناسبت لطافت و نوریه، به خاطری که آتش لطیفه و نوری هست، نورانیه و از این دو جهت تناسب داره با افلاک. ولو جاوره غیرها من العناصر، ولو جاورهو غیرها من العناصر، اگر مجاور فلک غیر از آتش که بقیه عناصر باشن. حالا بقیه عناصر عرض میکنم که غیر از آتش میشه سه تا دیگه، هوا میشه، عرض میکنم آب میشه و خاک. هر کدوم از اینا اگر مجاور فلک بودن، تسخن به دوام حرکتهی، تسخن به دوام حرکتهی، خب اون عنصر داغ میشد به واسطه دوام حرکت فلک، فسار نارن و از داغی آتش میگرفت. ونزم الیها تسخین النار، او وقت زمیمه میشد به اون نار، که اون ناری که بر اثر تسخن اون عنصر تبدیل شد به نار، تسخین نار، چون عنصر نار هم که داریم دیگه، این آتشا با هم زمیمه میشدن. فهترقت باقی الاناسر، بقیه عناصر که دو تای دیگه میمونه اونام میسوختن و سار الکلو نارن، همه تبدیل به آتش میشدن. فنفسد الجمی، و همه عناصر خلاصه از بین میرفتن میسوختن. ولما کانت العنایت الازلیت و اقتضت وجود نفوس ناطقتن و غیر ناطقتن داخل خط تیره، احتاجت الى ابدان حیوانیت و نباتیت یغلب على اکثرها العنصر الیابس الذی بیبسهی تتحفظ الصور و الاشکال، خط تیره بسته، وجب ان تکون الارض باردتا یابسه متماسکت الاجزا لیجاورها الحیوان و النبات الغالب علیهما عنصرها. و چون که علم ازلی حق، علم عنایی حق، مقتضی وجود نفوس ناطقه و غیر ناطقه که نفوس حیوانی و نباتی باشه در زمین هست، که این نفوس همشون احتیاج دارن به ابدان و اجسام، حالا ابدان حیوانی، انسان و حیوان، ابدان نباتی، اجسام نباتی، نفوس نباتیه، که غلبه داره بر اکثر اینا، یعنی اکثر ابدان بر اکثرشون غلبه داره، عنصر یابس که ارض باشه، که خاک باشه، تن خاکی آخر شود جزء خاک، خوشان کس که پاک آمد و رفت پاک، عنصر یابس یعنی ارض، که با یبوست و خشکی این عنصر اون صورت و شکل بدن و جسم حفظ میشه، و اگر رطوبت غلبه داشت که حفظ نمیشد این صورت و شکل. وجب ان تكون الارض باردتا یابستا، خب لازم است که کره ارض بارد و یابس باشه. متماسکت الاجزا، اجزاء شلوول نباشه. چرا؟ لیجاور حل حیوان و نبات الغالب و علیه ما عنصرها، تا این که مجاور این عرض قرار بگیره حیوان و نباتی که غلبه داره بر اونها عنصر عرض، که همین عنصر یابسی که عنصر عرض باشه، یعنی خاکی ها رو خاک، بله خاکی ها رو خاک، بله غلبه داره، بله خاک، بله بیشترش عنصر یابسه دیگه، بله در جنب مثلا هوایی که مثلا استنشاق میکنیم یا آبی که مثلا 4 لیتر آب در بدن بیشتره دیگه، بله حالا نمیدونم، یعنی ما الان مثلا 70% این مثلا اعضای ما آبه، حالا روی طبیعیات، نه حالا بالاخره این چه طبیعیات قدیم چه جدید، یعنی الان 3/4 وزن ما آبه، فکر نمی کنم، یعنی خب حالا اینا اینجوری می گفتن. حالا و یجب ایزن لما ذکرنا من الحکمه الا یکون الماء محیطن بالارض احاطتن تامتن. باز مقتضای حکمت این استش که کره آب احاطه کامل به زمین نداشته باشه، سه چهارم زمین رو آب فرا بگیرد. چرا؟ لاحتیاج اکثر الحیوان و نبات لاستنشاق. اینم که ایشون در بالا فرمودن یغلب و علا اکثرها، یغلب و علا اکثرها، ای اکثرها به خاطر استثنای به حساب گیاهان و حیوانات دریایی است که حالا اونا مثلا شاید حسابشون فرق بکنه. اینجا باز میفهمان اکثر، باز همون استثناء. چرا؟ به خاطری که بیشتر حیوانات و نباتات، که حیوانات و نباتات بری و خشکی باشن، بیشتر عرض میکنم حیوانات و نباتات اینا احتیاج دارن لاستنشاق الهوا و جذبه، نفس بکشن، هوا استنشاق بکنن، جذب بکنن. لذا باید یه جای نفسکشی برای اینها باقی گذاشته بشه. ثم جعل الهواء مجاورا للنار، هوا باز مجاور آتش قرار گرفته. چرا؟ یعنی پایین تر از کره آتش هواست. لمناسبتها فی الحر و المیعان، چون هوا تناسب داره با آتش در دو چیزی که حرارت، یکی هم میعان. و جعل الماء متوسطا بین الهواء و الارض لمناسبت الهواء فی المیعان و مناسبت الارض فی البرد لئلا یبطل العدل. باز آب وسط هوا و ارض قرار گرفته. چرا؟ چون با هوا در میعان تناسب داره، با ارض در برودت تناسب داره، تا اینکه عدالت رعایت بشه، که عدالت همون وسط بودن دیگه. بله. چی دارید مگه شما؟ چی؟ نه نه فی المیعان. خب ما یادداشت کردیم اینجا، یعنی در حاشیه کتاب، که اعلم ان النار حار و یابسون و الهواء حار و رطبون و الماء باردون و رطبون و ترابه باردون و یابسون. ثم منظر لو لم یکن طبقات الاجرام التي فوق الارض من العناصر والافلاک شفافتن بل ملونتن لوقفت ازواء الكواكب على سطوحها او انعکست الى ما فوقها و ما وصلت الى عالم الكون والفساد. اگر طبقات اجسامی که بالاتر از زمینن، چه عناصر و چه افلاک، شفاف نبودن بلکه ملون و رنگی نبودن. الان آتش مثلا خب رنگ داره دیگه. لوقفت، وای میستاد نور کواکب بر سطح همین اجرام، یا بر میگشت به بالاترشون و بالاخره نمیرسید به عالم کون و فساد. بله؟ نه نه نه، این عرض میکنم که اگر شفاف نبودن ملون بودن، ما اینجا نمیشتیم. حالا اون رنگش هم مثلا اونجوری نیست که مانع بشه. لولم یکن شفافتن بل ملونتن، ما نوشتیم ای بل کانت ملونتن، یعنی رنگی بودن. حالا این رنگی که الان آتش داره این خیلی مثلا و حالا ممکنه یه مقدار مثلا بله، بل ملونتن یعنی رنگی رنگی بودن، شفاف نبودن، روشن نبودن. خب لوقفت از وا الکواکب الا سطوع، یا این که برمیگشت به بالاتر و ما وصلت الى عالم الکون والفساد و نمیرسید به زمین. فبقی اهل هاویت الهیولا فی ظلمت لا اوهش منها، وقت باقی میموندن اهل سیاه چال خلاصه ماده همین هیولای عالم عناصر در یک ظلمت و تاریکی که خلاصه وحشتناکتر از اون تصور نمیشه. فجعلت الکواکب مضیئتا والافلاک و باقی العناصر شفافتا، خداوند کواکب رو نورافشان و افلاک و بقیه عناصر رو هم شفاف قرار داده. ولو کانت العناصر کلها قابلتا للنور، اگر عناصر همشون حتی زمین باز قابل نور بود، مثلا زمین شفاف بود قابل نور بود، اشتد الحر فیها، حرارت خلاصه شدید میشد و قویه الى حد یؤدی الى احراق ما فی هذا العالم کله، حرارت در زمین شدید میشد و قوی میشد به حدی که منجر میشد به سوختن اون چه که در عالم ارض و زمینه. در فصل دوازدهم ایشون قسمتی از آثار حکمت حق را در خلق مرکبات، که مرکبات نبات و حیوان و انسان باشه، خب این مرکبات از همون عناصر تشکیل شدن و ترکیب شدن. ببینید مرکبات تامه اینجا مقصوده، حالا چون بحث مزاج و اینها مطرح میشه که الان ملاحظه خواهید فرمود، چون مرکبات غیر تامه که اونا عمر کوتاهی دارن، مرکبات تامه که از امتزاج عناصر مزاج به وجود میاد و همین نبات و حیوان و انسان، معادن هم چرا اونم مرکب تامه، بله معدن و نبات و حیوان، انسان یه نوع از همون حیوانه، معادن هم هستن چرا. خب ایشون میفرمان مثلا ببینید این مرکبات از چهار فاکتور به قول امروزی یا چهار تا عنصر که یکی با حرارتش محلله و ملطفه، تلطیف میکنه با حرارتش که آتش باشه، یکی باز با برودتش باعث میشه که این مرکب ببنده، بالاخره اگر بخواد بسته نشه که مرکبی تشکیل نمیشه، یکی محلله که بالاخره این انعطاف پذیر باشه با حرارتش عنصر آتش، یکی باز که عنصر ارض باشه، این باز عاقده که یه جوری باشه که این شلوول نباشه و بتونه خلاصه ببنده، یه عنصری باز رطوبت داره که آب باشه که این قابل شکل باشه، شکل بپذیره، و یه عرض میکنم که بله نه اون برودت مال چیزه، اون ببنده مال هوا چیز مال بله برودت مال یه حرارتی میخواد، هم حرارت میخواد، چون الان گفتیم اون عناصر هر کدوم دو تا خصوصیت داشتن، ببینید یه حرارت میخواد که مال دو تا بود، مال آتش و هوا بود، یه حرارت میخواد که محلل باشه، یک برودت میخواد سرما که ببنده، یک رطوبتی میخواد که شکل بپذیره، یه یبوستی هم میخواد که شکل باقی بمونه، لذا این از عناصر چارگانه ای که هر کدوم خلاصه واجد یه خصوصیتی هستن ترکیب شده. بعد حالا از ترکیب اینها در مرکب تام مزاج به وجود میاد. مزاج قبلا گفتیم کیفیتی است متشابه و متوسط، متشابه بین عناصر و متوسط بین کیفیات عناصر. مزاج به وجود میاد، عرض میکنم که این جسم مرکب ساخته میشه، بعد همین جسم مرکب کمال نفس پیدا میکنه، نفس نباتی، حیوانی، عرض میکنم انسانی، کمال نفس بهش اعطا میشه و حالا این جسم مرکب تام یعنی نبات و حیوان و انسان اینا چون که به تحلیل میره قوه قاضیه بهشون داده شده تا بدل مایتحلل تأمین بشه، قوه نامیه بهشون داده شده چون هرچی هم قضا بخورن و بدل مایتحلل ساخته بشه باز نمیتونن به سر جای اولشون برگردن، یه قوه نامیه یا منمیه لازمه که این رشد بدن آسیب نبینه، کار رشد بدن رو داشته باشه. قوه مولده بهشون داده شده که تولید مثل بکنن و نوعشون باقی بمونه، محفوظ بمونه. افلاک شخصشون باقیه اما اجسام نوعشون باقیه به تعاقب اشخاص. وقت باز قوه قاضیه باز خودش 4 تا خادم داره، جاذبه که جذب غذا رو میکنه، ماسکه که غذا رو رو عضو نگه میداره، هاضمه که غذا رو هضم میکنه، دافعه که فضولات غذا رو دفع میکنه. وقت باز برای این کار غذا و تولید خداوند یک مزدی قرار داده و اون لذتی است که انسان از خوردن و نکاح میبره. خب این کاریه بالاخره که مثلا تغذیه، نمیدونم تولید مثل، اینها بالاخره اگر لذتی نداشت خب چرا حیوان و انسان دنبال این کار باشن؟ اون لذت باز این نمیدونم قضا و نکاح و اینها رو به عنوان حق العمل، به عنوان اجر و مزد این کارها خداوند قرار داده که دیگه اینا رو از رو میخونیم چون حالا خیلی اونجور مطلب سختی نداره که نیازی به توضیح باشه. الفصل الثانی عشر فی ذکر انموزج من آثار عنایته فی خلق المرکبات. این فصل در ذکر نمونه ای از آثار علم حق در خلق مرکبات، مقصود همون موالیده، همون مرکبات تامه که موالید سلاس میگن که همون معدن و نبات و حیوان باشه که انسان هم یه نوع حیوان. علم تر یا عارف الی ربک کیفه خلق للعنصریات حرارتن هی محللتن ملتفتن محرکتن. ای کسی که معرفت به حق داری آیا دقت نمی کنی که چطور پروردگار برای این مرکبات عنصری، اجسام مرکبه عنصری یه حرارتی قرار داده که این حرارت محلل و ملتف و محرک و برودتن مسکنتن عاقدتن، باز یه برودتی قرار داده که برخلاف حرارت این باعث سکون میشه نه حرکت، و عاقده باعث میشه که این جسم ببنده و اینجوری نباشه که شلوول باشه. و رطوبتن قابلتن لتشکل و تقسیم، باز رطوبتی قرار داده که اینا همین کیفیات عناصره دیگه، عناصر اربعه که مرکب از اونا ترکیب شده، که باز این بتونه شکل و تقسیم رو قبول کنه. و یبوستن حافظتن لما، این تقسیم در همون تولید مثل تقسیم رو قبول کنه. و یبوستن حافظتن لما افید من التصویر و التقویم، باز یه یبوست و خشکی هم با بعضی از عناصر درش قرار داده که اون یبوست حفظ بکند اون صورت و قوامی که درش به وجود آمده. و کیفر رکب الموالیده من امتزاج کیفیات العناصر، چگونه خداوند ترکیب فرموده این مرکبات را از امتزاج و ترکیب و اختلاط عناصر و کیفیات عناصر. و اعد لکل کمال مزاجا خاصا، برای هر کمالی کمال ترکیبی فراهم فرموده یه مزاج خاصی رو. معدن یه مزاجی داره، یعنی یه کیفیتی داره، نبات یه مزاجی، حیوان و انسان یه مزاجی. و افاز علی کل مستعد ما یستحقه من الکمال، و افاضه فرموده به هر مستعدی کمالی رو که استحقاقش رو داره، که مقصود از این کمال کمال اولی نفسه، یعنی نفس نباتی اعطا فرموده به نبات، نفس حیوانی به حیوان، نفس انسانی به انسان. ولم یقتذر له علی هذا، باز به همین کمال اولی نفسم خداوند اکتفا نفرموده، بل زاده من الافضال ما یهتدی به الاسوانی من الکمالات والغایات، افزون خلاصه افضال و انعام خودش رو افزون فرموده به کمالات ثانیه‌ای که خلاصه این اجسام اهتداء به اونها پیدا میکنن و رهنمون میشن به اون کمالات ثانیه، مثل علم و قدرت و امثال اینا، اوصافی که باز پیدا میکنن. و بذالک یقع الارتفاع فی القوس السعودی الی الدرجات، و با همین ثوانی کمالات، کمالات ثانیه، خلاصه واقع میشه ارتفاع و صعود در قوس صعود الی الدرجات، به درجات بالا، به مراتب بالاتر، که مثلا نفس عقل میشه، نمیدونم به مرتبه فنا میرسه. ولذالک قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، در اشاره به همین کمالات اولی و ثانوی است که خداوند فرموده که به هر چیزی خلق اولیش رو، کمال اولیش رو اعطا فرموده، ثم هدا، به سوی کمالات ثانیه اون رو هدایت فرمود. فنظر لما کانت اجساد و نبات و الحیوان لم یحصل الا و یلزمها قبول و تحلیل، کیف رتب لها قوتن قاضیتن متصرفتن للغذا بالهضم والاحالت الى شبیه جوهر المقتضی. باز ببین، چون که بدن نبات و حیوان تحقق پیدا نمی کنه، حاصل نمی شه، مگر اینکه لازمش اینه که تحلیل قبول میکنه، به تحلیل میره، ذوب میشه، کاسته میشه ازش. چگونه خداوند ترتیب داده برای این اجساد، عرض میکنم برای این نبات و حیوان، رتب لها برای نبات و حیوان قوتن قاضیتن، که قوه قاضیه از قوای نفس نباتی است، مثل قوه نامیه و مولده، که البته حیوان و انسان هم اینا رو دارن. قرار داده برای نبات و حیوان یه قوه قاضیه که اون تصرف میکنه در قضا با هضم قضا، تصرفش هم به صورت هضم قضاست، و تبدیل قضا به شبیه اون جوهر مقتضی که به تحلیل رفته، بدل ما یتحلل درست میشه. ولما لم یمکن حصول الحیوانات و النباتات علی کمال المقداری اول مرتن، کیف اودع فیها قوتا نامیتا موجبتا لزیادت اقطار المقتضی فی الجوانب علا نسبت مضبوطت تلیق بها. و باز چون که ممکن نیست که با همین تغذیه تنها با قوه قاضیه تنها حیوان و نبات به اون کمال مقداری که اول داشتن برسن، یعنی هرچی هم قوه قاضیه بالاخره کار بکنه نمیشه اون چیزی که به تحلیل رفته اون مقدار اول جبران بشه، چگونه خداوند به ودیعت گذاشته در حیوانات و نباتات قوه نامیه را که باعث زیادی و رشد ابعاد مقتضی میشن در جوانب مختلف، اونم با یک تناسب معینی که شایسته به اون حیوانات و نباتات هست. اینجوری نیست که مثلا از یه ور انسان رشد بکنه از یه طرف، نه، مثلا همه بدن با یک تناسب معین. ثم ابتهج یا عارف و ذکر رحمت ربک و تزمزم فی عشق جمالهی به تسبیح و تحلیل به ان القسمت لما اوجبت باقیات به شخص و باقیات لا به شخص کیف تم مجود الواهب الحق نقصان دیمومت العددیه به اعطاء دیمومت نوعیه. سپس شادمان باش ای عارف به حق و به یاد بیاور رحمت پروردگار را و زمزمه کن در عشق جمال حق با تسبیح و تحلیل به این که قسمت عقلی، تقسیم عقلی ایجاب میکنه که یه سری اجسام اینا شخصشون باقی باشه مثل افلاک، یه سری اجسام هم اینا نوعشون باقی باشه به تعاقب اشخاص مثل اجسام زمینی. چون که این قسمت عقلی این رو اقتضا میکنه، چرا قسمت عقلی این رو اقتضا میکنه؟ چون قبلا هم گفتیم اینا مثلا فکر رو در افلاک مثلا جایز نمیدونن، میگن افلاک قبول فکر نمیکنن و لذا نمیشه شخصشون از مثلا از بین بره. یه حاشیه مرحوم حاجی دارن که لأن التعدد الافرادی یتعطا فی الجسم النوعی بالقطع والفک و هذا لا یجوز علی الفلک والفلکی فلا یکون هناک نوع منتشر الافراد. اینا اینجوری نیست که خلاصه فردشون تکثیر بشه، چون اگه بخواد فرد و شخص تکثیر بشه این مستلزم فک و قطعه که اونا قبول نمی کنن. الان در همین تولید مثلی که مثلا حیوان انسان می کنن، یک تکه‌ای از انسان جدا میشه و این مثل انسان تولید میشه. کیف تممه، چگونه تتمیم فرموده جود حق تبارک و تعالی نقصان دوام شخص رو به اعطاء دوام نوع، که حالا اگر مثلا شخص عناصر باقی نیستن نوعشون به تعاقب اشخاص باقی باشه. فاوفا لکل منهما قسطه من الوجود و نصیبه من الدوام. خلاصه به هر کدوم از این دو قسم که باقیات به شخص و باقیات لا به شخص باشه، یعنی افلاک و عناصر، خداوند بهره وجودی و نصیبشون رو از دوام داده، یکی دوام شخصی یکی دوام نوعی. فسار العالم الطبیعی و منتظما به صنف ثبات و بقا. وقت عالم طبیعت خلاصه منتظم شده با دو صنف ثبات و بقا، که یکی ثبات و بقا شخصی باشه یکی هم نوعی. فنظر فی احوال ما لا یحصل غالبا من النبات و الحیوان الا به توالد کیفس تبقا، نوع ما وجب فساد و شخصهی به قوت مولدت مودعت فی اعضاء تولید قاطعت لفضلت من مادت هی مبدع و شخص الاخر. باز ببین دقت کن در احوال اون چیزی که حاصل نمیشه غالبا از نبات و حیوان مگر از راه توالد و تولید، چگونه خلاصه خداوند ابقا فرموده نوع این نبات و حیوانی که فساد شخصش واجبه، الان گفتیم به قسمت عقلی، چطور نوع این رو ابقا فرموده با قوه مولدهی که به ودیعت گذاشته در اعضاء تولید مثل، که این قوه مولده قاطعتن لفضلتن من مادتن، که قطع میکنه و جدا میکنه یه زیادی از ماده، یه اضافی از ماده که همون نطفه باشه، که هیم مبدع و شخص الاخر که میشه مبدع شخص دیگری از نبات و حیوان. ثم منظر کیفه خلقه لمن کانت افعاله بالاختیار لا بالطبیعت والاضطرار شهوت الغذا و لذت الوقا کالعجیر الذی لا یفعل فعله الا بالاجره. سپس باز دقت کن که چطور خداوند برای اون مرکبی که افعالش با اختیاره، مثل حیوان و انسان، نه نبات، نه با طبیعت و اضطرار مثل نبات، چطور میل غذا و لذت غذا و لذت نکاح رو قرار داده تا بره دنبال تغذیه و تولید مثل، مانند اجیری که کاری رو انجام نمیده مگر با اجرت و مزد. فهازه شهوت التي تكون لقوى نفس الحيوان لصدور فهازه شهوت التي تكون لقوى نفس الحيوان لصدور هذه الافاعيل التي يتوقف عليها بقاء الشخص والنوع من هذه الابدان بمنزله الاجره للاجير والجعاله والرشوه للخدم والاعوان کیلا یقع از ذهول و الاعراض و ان ایقاع هذه الاغراض. این شهوت و لذتی که قرار داده شده برای قوای نفس حیوان در مقابل صدور این افعال تغذیه و تولید که توقف دارد بر اونها بقای شخص و نو، بقای شخص بر تغذیه، بقای نو بر تولید مثل توقف داره، صدور این افاعیل منهاز هل ابدان که متعلق به صدوره از این ابدان که بدن این کار رو انجام بده، اون لذتی که برای نفس قرار داده شده نسبت به صدور این افعال از این ابدان که خلاصه بدن رو به این کارها بگمارد، بگیره، غذا بخوره، نمیدونم بره ازدواج بکنه، این به منزلت الاجرت للعجیر، به منزله مزد عجیر و الجعال حق العمل و رشوه و به قول در اصطلاح مردم حق حساب، للخدم و الاعوان برای خلاصه خدم و اعوان است، کیلا یقع از ذهول و الاعراض، تا اینکه اینا غفلت نکنن، اعراض نکنن، ان ایقاع هذه الاغراض که دنبال این کارا برن. ثم منظر کیف رتب للغازیه خوادم من قوا اربع جاذبه تعتیها بما يتصرف فی و هازمت محللت للغذا معدت ایاها لتصرف الغازیه. و ماسکت لحفظها مدتا لتصرف المتصرف فیها بالاحاله و ترخ و دافعت لما لا یقبل المشابهه. باز ببین برای قوه قاضیه 4 تا خادم خداوند قرار داده. یکی قوه جاذبه که می آورد ای قوه قاضیه اون قضایی رو که تصرف میشه درش، قضا رو جذب میکنه میاره. و هاضمه محللت للقضا، یه قوه هاضمه که خلاصه حل میکنه قضا را، معدت ایاها لتصرف القاضیه و آمادش میکنه اون قضا را برای تصرف قاضیه که این رو خلاصه جایگزین بکنن، جایگزین و عضو بکنن. و ماسکتن، یه قوه ماسکم که حفظ بکنه و نگه بداره قضا را یه مدتی روی عضو تا اینکه متصرف که حازمه هست تصرف بکنه در این قضا. به چی تصرف بکنه؟ به احاله و طبخ بپزش و این رو بدل مایتحلل بکنه. و دافعت لما لا یقبل المشابهه، یه قوه دافعه هم هست که فضولات رو که دیگه اونا شبیه جوهر مقتضی نمیشه اونا رو از بدن دفع بکنه. صلی الله علیه.